در صبحانه با خبر امروز. تجمعات اعتراضی در چندین شهر استان خوزستان در اعتراض به بی‌آبی، نمایندگان دولت و قوه قضاییه عازم اهواز شدند. استاندار میگوید فیلم‌ها جعلی است. افزایش شدید شمار ابر ثروتمندان ایران در سال گذشته، مجله معتبر فوربس میگوید همزمان با بحران کرونا و تحریم‌ها میلیاردها دلار به ثروت جمعی محدود افزوده شده. همزمان با به قطر رسیدن یک فعال سیاسی کرد در سلیمانیه، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از تعهد تهران به امنیت عراق میگوید. و نگرانی از افزایش شمار کودکان مبتلا به کرونا در ایران. برخی کارشناسان درباره احتمال شناسایی گونه قوی‌تر دلتا پلاس هشدار می‌دهند. طور بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. این روزها لب‌های ایران از تشنگی ترک خورده، مشکلی که شاید در خوزستان بیش از سایر نقاط به چشم بیاید. ساکنان ثروتمندترین و نفت خیزترین استان ایران از دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های مختلف به جان آمدند. همه‌گیری کرونا، قطع شدن برق در گرم‌ترین روزهای سال، گرانی لجام گسیخته و حالا بی‌آبی. مردم در دست کم 11 شهر این استان به خیابان‌ها آمدند و فریاد می‌زنند هور ما کو، اشاره به خشک شدن هورالعظیم و از دست رفتن منابع آبی مردم و احشام و ماهیان. در میان اولین پاسخ حکومت چیزی نبود جز مستقر کردن نیروهای ضد شورش. در بسیاری از فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صدای شلیک گلوله و تیراندازی هم به گوش می‌رسد. فیلم‌هایی که استاندار خوزستان جعلی خوانده و مردم را به سفر هیئتی از تهران و احتمال پرداختن خسارت به کشاورزان حواله داده. آیا بحران آب، خشکسالی و تشنگی و استیصال این مردم هم جعلی است؟ آیا اعتراضات دامنه‌دار کارکنان صنعت نفت و پتروشیمی هم جعلی است؟ گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
اهالی محله ملاسانی اهواز که در اعتراض به بی‌آبی جاده اهواز شوشدر را بستند. این هم معترضانی که جاده اهواز اندیمشک را مسدود کردند. اعتراض ها به بی‌آبی های طولانی در دست کم 11 شهر خوزستان رخ داده است. ویدیوهای از این اعتراض ها منتشر شده.
خرمشهر پلکه‌علا، درگیری با مامورا، تیراندازی هوایی.
مثل این ویدیو از تیراندازی هوایی در خرمشهر. یا اینجا در سوسنگرد. اما قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار جدید خوزستان، میگوید ویدیوهای خرمشهر و سوسنگرد جعلی هستند و در این دو شهر اعتراضی رخ نداده. البته آقای استاندار درباره اعتراض در شهرهای دیگر چیزی نگفت. آقای سلیمانی پارسال همزمان با آغاز کارش به عنوان استاندار، مقابله با کرونا و بحران آب را اولویت‌های اصلی خود اعلام کرد. اما درباره اولین اقدام‌هایش این چنین گفت:
خب در هر سه جا اول به زیارت گلزار شهدا رفتیم، ادای احترام و ابراز وفاداری و ادامه راه شهدا را داشتیم. یادی کردیم از امام شهدا، آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری. دومین حرکتمون هم شرکت در شورای برنامه‌ریزی شهرستان.
مقام‌های مسئول در خوزستان میگن هیئتی از طرف دولت و قوه قضاییه برای بررسی مشکل بی‌آبی راهی این استان شدند. بحران آب در خوزستان سال‌هاست مردم این استان به خصوص روستاییان را تحت فشار گذاشته است.
6 ماه حالا فعلا آب ندارد. بیا این لوله خوش لوله این خوش که والله از ملاشی میارم آب،
یعنی هیچ دیگه امید دیگه نداشت. آن هر جا بخواید پخشدار ندون چیه استندار، کسی حرف مردم گوش نمیگیره.
اعتراض به کمبود آب در خوزستان از اعتراضهای سراسری دیماه 96 تا کنون به صورت پراکنده ادامه داشته.
موقع انتخابات که میشه همه میان دنبال مردم، بیاید واجب شرعی 1000 تا فتوا میدن. موقع نمیدونم غزه یه بذاری مرضی بگیرن، همه میان وسط. آقا غزه مردم مردن، چی شد؟ موقع نمیدونم چی انتخابات ریاست جمهوری، مردم مردن.
رستوران ساحلی کلن زیر آبه.
در دو سال پرآبی و بارندگی این استان گرفتار سیل و طغیان رودخانه شد و در سالهای کم آبی هم کشاورزان و دامداران بیشترین ضرر را تحمل می کنند. شهرنشین ها هم با قطع شدن مداوم آب آشامیدنی روبرو هستند. بزرگترین سدهای کشور در این استان احداث شدند، اما ظاهراً کمک چندانی به حل مشکل آب آشامیدنی و کشاورزی نکردند. بعضی از کارشناسان معتقدند همین سدها در گسترش بحران آب نقش دارند. این نقشه میزان آب ذخیره سدهای استان خوزستان است که سازمان آب و برق منطقه خوزستان منتشر کرده. سد بزرگی که بیشترین آب ذخیره را دارد این سد است. گتفن، سدی که به دلیل قرار گرفتن روی گنبدهای نمکی آب شور تولید می‌کند. آبی که نه قابل شرب است و نه قابل استفاده در کشاورزی. معترضان به کمبود آب در خوزستان میگویند آب در طرح انتقال بهشت‌آباد از سرچشمه‌های کارون به سمت اصفهان یا از کرمان می‌رود و باعث شده شهرها و روستاهای خوزستان که در پایین دست کارون هستند با کمبود آب روبرو شوند. طرح انتقال آب از طریق تونل زیرزمینی در اطراف روستای بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری با مخالفت کارشناسان محیط زیست و مردم محلی روبرو شد. اما بعضی از منابع خبری میگویند این طرح انتقال آب بی سر و صدا و مخفیانه راه اندازی شده و همزمان با خشکسالی یکی از عوامل اصلی بحران این روزهای آب در خوزستان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
میزبان دامان گوریس هستیم، پژوهشگر در دانشگاه لاهه مقیم هلند. آقای گوریس، در شرط فعلی تنها مشکل آب و برق نیست و مردم ایران با مشکلات دیگه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کنن، از جمله گرانی و فقر. آیا این اعتراضات میتونه همچون اعتراضات آب و ماه کشوری بشه؟
درود بر شما خانم ملکی. بینندگان عزیز، پرسش خیلی مهمی رو پرسیدین. قطعاً اعتراضات رو ما باز هم خواهیم دید از این دست، ولی برای سراسری شدن اون لازمش این هست که همونجور که در دی 96 و آبان 98 هم مشاهده کردیم، نهلهای مختلف مردمی، قشر متوسط و دانشجویان، کارگران به هم بپیوندن و فقط یک اعتراض نسبت به کمبود آب نباشه و تا اونجا راه درازی رو در پیش داریم، ولی روند به همین سو در حال حرکت.
اشاره کردید به همبستگی مردم. در اعتراضات آبا ماه که با سرکوب شدید همراه شد، عفو بین‌الملل اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی به قصد کشت به مردم شلیک می‌کرده. در این اعتراضات هم صدای شلیک شنیده شده، اما هنوز آماری از کشته یا زخمی شدن منتشر نشده. اگر این فاجعه دوباره تکرار بشه، میشه از سوی مراجع بین‌المللی پیگیری کرد یا حتی یا به نظر میاد که دوباره جوامع بین‌المللی در مقابل این هم سکوت می‌کنن؟
ببینید، امریکا ارادش این هست که اگر منظور بخشی از جامعه بین الملل، قطعا منظور امریکا هست، ارادش این هست که توافق هسته‌ای رو به سرانجام برسونه در طول چند هفته ماهای آینده. به حساب توجهش روی این هست و مسئله تبادل زندانیان دو طرف، ولی در خصوص مسئله حقوق بشر قطعا تحریم هایی هم در دست خواهند داشت. تأثیرش به خاطر جایگاهی که در قتل سال 67 آقای رئیسی داشتن برای سازمان‌های حقوق بشری خیلی راحت‌تر هست که هم کار تحقیقاتی و هم محکومیت‌ها رو دنبال بکنن. و ولی خب به جز واقعیت اینه که به جز تحریم‌هایی که میتونه قطعاً انجام بشه توسط اتحادیه اروپا سر مسئله حقوق بشر، واقعیت سیاسی در حال حاضر این هست که در امریکا، در اروپا به اون صورت موافق یک تغییر اساسی از نظر ساختار سیاسی در ایران نیستند و این باید قبول ما بکنیم که اگر تحولی هم انجام بشه از دل جامعه ایران باید با چنان اراده انجام بشه و حمایتی از طرف ایرانیان خارج کشور که این حمایت در عمل مجبور بکنه جوامع بین الملل رو که همراهی بکنن به جای اینه که بخوان کمک بکنن یا کمک شایانی بکنن.
آیه گوریز اشاره کردید که راه درازی وجود داره برای اینکه بخوان مردم یک دست بشن. این اعتراضات امروز و برای آب و برق و فقر نیز، اعتراضاتی که از سال 78 شروع شده، یعنی الان تقریبا 20 سال ازش میگذره، بیشتر از 20 سال ازش میگذره، چقدر دیگه فکر میکنید نیاز هست و برای اینکه این بستر آماده بشه فکر میکنید چه ملزوماتی باید داشته باشن مردم ایران؟
پرسش باز هم خیلی مهمی رو مطرح کردی خانم ملکی. ببینید، تا وقتی که موازنه قدرت بین حکومت و ملت تغییر نکنه به نفع ملت ایران، یعنی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگانداش، کمکی که از خارج کشور بهش میشه، امکان اینی که فشارهای اقتصادی برداشته نشه و زیر فشار بمونه جمهوری اسلامی، تا وقتی که اینها به نفع مردم تغییر نکنه این موازنه قدرت، طبیعتاً جمهوری اسلامی میتونه با سرکوب با این اعتراضات برخورد بکنه. این به این معنا نیستش که مشکل حل میشه، چه بسا که نه دی 96، چه بسا که نه سال 78 که شما مطرح کردین، 76 78، هیچ کدوم از اینها حل نشد و این اعتراضات خاکستری مثل آتش زیر خاکستر در آینده دوباره سر باز میکنه، حالا به هر بهانه ای، قیمت تخم مرغ، قیمت بنزین، الان موضوع آب و موضوع شاید واکسن کووید باشه. ولی اون چیزی که اصل موضوع هست این که با تلاش های داخل و خارج و زیر فشار گذاشتن کشورهای خارجی، موازنه قدرت بین حکومت و ملت عوض بشه به نفع ملت به جای به نفع دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی.
دامان گوریز همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما در حالی که مردم ایران با بحران‌های مختلفی دست به گریبانن، نشریه اقتصادی فوربس از افزایش انفجاری شمار ثروتمندان این کشور در سال 2020 خبر داده. بر اساس این گزارش، با وجود عواملی همچون همه‌گیری کرونا و تحریم‌های بین‌المللی، شمار ایرانیان با دارایی‌های خالص بیش از 1 میلیون دلاری شاهد رشدی 22% بوده و حالا از 250 هزار تن فراتر رفته. این در حالی است که تقریبا 60% جمعیت ایران با مشکلات اقتصادی جدی روبرو هستند و میزان تورم هم به حدود 50% رسیده. در این شرایط منشأ ثروت‌های افسانه‌ای این 250 هزار تن چیست؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
آن سوی سکه گرانی و فقر در ایران، این ویلاها و ماشین‌های لوکس است. حکومتی که با شعار عدالت اسلامی و ادعای حمایت از کوخ‌نشینان تشکیل شد، حالا نه تنها در ایجاد فقر و تورم که در افزایش شمار کاخ نشینان هم رکورددار است. بر اساس آخرین گزارش نشریه اقتصادی فوربس، در سال 2020 ایران شاهد رشد انفجاری تعداد میلیونرهای دلاری بوده. همان وقتی که کرونا و تحریم دست در دست هم گلوی مردم ایران را می فشردند تا جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به 25 میلیون نفر برسد، شمار میلیونرهای دلاری ایران هم 21.6% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، در حالی که رشد شمار میلیونرها در جهان در همین سال تنها 6.3% بود. نشریه فوربس به رشد عجیب معاملات بورس تهران در فاصله اسفند 98 تا تیر ماه 99 هم اشاره کرده، رشدی که افزایش 625% داشته، در حالی که برای نمونه رشد ارزش معاملات بازار بورس S&P 500 آمریکا تنها 16% بود. بر اساس این گزارش، قطع دسترسی به دارایی‌های بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها باعث شده است تا قشر ثروتمند و حرفه‌ای ایران در بازار بورس داخلی سرمایه گذاری کنند، موضوعی که با توجه به رشد چشمگیر شاخص بورس باعث افزایش چشمگیر شمار میلیونرهای ایران شد. فوربس به تزریق دارایی‌های صندوق توسعه ملی به بازار بورس توسط دولت ایران اشاره کرده و آن را از جمله عوامل افزایش شمار ابرثروتمندان کشور دانسته، همان عاملی که باعث فقر شدید و ورشکستگی تعداد زیادی از مردمان عادی در ایران شده. این گزارش به برق ارزان و استخراج گسترده رمز ارز در کشور هم پرداخته و آن را یکی دیگر از عوامل افزایش قارچگونه سرمایه‌داران ایران دانسته. بنابراین گزارش 72% از ثروتمندان ایران در زمینه رمز ارز سرمایه گذاری کردند. دولت ایران تا کنون ارقام متفاوتی از مصرف برق ماینرها اعلام کرده که بین 600 تا 2000 مگاوات بوده است. این ارقام 1 تا 3% مصرف برق ایران را شامل می شود. این میزان از مصرف برق توسط ماینرها می تواند 1 تا 3 میلیارد دلار برای آنها درآمد داشته باشد. بر اساس این گزارش همکنون 250 هزار میلیونر دلاری در ایران وجود دارد که اغلب آنها ساکن تهران هستند. به این ترتیب ایران 14 کشور از لحاظ شمار میلیونرها در جهان و اولین کشور در خاورمیانه است و حتی عربستان با 210 هزار نفر میلیونر در رده 17 جهان و پایین تر از ایران قرار دارد. در این حال در گزارش این نشریه به افزایش چشمگیر قیمتها و تورم 50% در ایران اشاره شده. کشوری که 60% جمعیتش در فقر نسبی زندگی می کنند اما با واژه هایی مانند رانت، آقازاده و ژن خوب غریبه نیست. کشوری با 250 هزار میلیونر دلاری در برابر 10 میلیون فقیر ریالی. ایران جمهوری اسلامی. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نماینده دولت آمریکا در بغداد با نخست وزیر عراق گفتگو کرد. در این دیدار برت مک‌کورک به مصطفی کاظمی اطمینان داد که خروج نیروهای کشورش از عراق به صورت تدریجی خواهد بود. یک روز پیش از این دیدار وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نشستی با رئیس آژانس امنیت ملی عراق درباره تعهد تهران نسبت به ثبات و امنیت عراق اطمینان داده بود. این دیدار همزمان شده با کشته شدن یک فعال سیاسی کرد در سلیمانی، قتلی که از سوی نزدیکانش به عوامل جمهوری اسلامی نسبت داده شده. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای منطقه بحث داغ این روزهای محافل خبری و سیاسی.
ما فی خصوص جانب الامریکی،
اما طرف آمریکایی در مذاکرات سابق متعهد به خارج کردن شمار مهمی از نیروهایش از عراق شد.
مهم من قواته من العراق.
بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق، هماهنگ کننده کاخ سفید در خاورمیانه و شمال آفریقا در بغداد با مصطفی الکاظمی نخست وزیر دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار همکاری مشترک و همچنین خروج نیروهای آمریکایی به بحث گذاشته شد. خروجی که مقام‌های عراقی می‌گویند واشنگتن وعده داده تدریجی باشد، نه همچون خروج ناگهانی از افغانستان که بسیاری آن را عامل دامن زدن به خشونت‌های اخیر و پیشروی طالبان می‌دانند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق از دولت پیشین ایالات متحده آغاز شد. به نظر می‌رسد رئیس جمهوری کنونی که فرزندش هم در عراق جنگیده بود موافق این سیاست است.
فرزند من در عراق نمرد. او وقتی رفت جوانی در سلامت کامل بود، اما وقتی برگشت ورم مغزی حاد داشت، زیرا دهانش به سمت حفره‌های پر از آتش بود. اما به منزل بازگشت با این سوال که تا چه زمان زنده خواهد ماند.
این دور از حضور نیروهای آمریکایی در عراق در سال 2014 پس از تصرف مناطق وسیعی از این کشور توسط گروه داعش آغاز شد، مأموریتی که به گفته واشنگتن همچنان ادامه دارد.
نیروهای آمریکایی با دعوت از دولت عراق در این کشور حضور دارند. داعش همچنان عراق و امنیت اجتماعی ما را تهدید می کند. ما با متحدانمان در چارچوب مقابله مشترک با داعش در تماس نزدیک هستیم.
تحولات اخیر همزمان شده با سفر مقام‌های امنیتی ایران به عراق، کشوری حامی تعداد زیادی از گروه‌های شبه نظامی که خواهان خروج آمریکا از عراق هستند. نخست رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سپس وزیر اطلاعات که با مقام‌های عراقی از جمله رئیس سازمان امنیت ملی عراق دیدار و درباره همکاری‌های مشترک امنیتی گفتگو کرد. همه اینها در حالی است که عراق روزهای بی ثباتی را می‌گذراند. مقتدا صدر که پیش بینی می‌شد جریانش بیشترین شمار کرسی‌ها را در انتخابات آینده عراق از آن خود خواهد کرد، اعلام کرده نه تنها در انتخابات شرکت نمی‌کند بلکه از هیچ دولتی هم حمایت نخواهد کرد.
اعلمكم باننی لن اشترك في هذه الانتخابات. اعلام میکنم که در این انتخابات شرکت نخواهم کرد. وطن مهمتر از همه این هاست. همچنین توقف حمایتم را از همه وابستگان به دولت کنونی و آینده اعلام میکنم. حتی اگر مدعی پیروی از ما خاندان صدر باشند. همه ی آنها در فساد شرکت دارند یا مقصرند و یا در حال بهره برداری از آن هستند. همگان باید بازخواست شوند. والكل تحت
طائلة الحساب. در واکنش نخست وزیر عراق در توییتی نوشت که جریان صدر بخش بسیار مهمی از جامعه است و نمیتوان عدم مشارکتش را در انتخابات تصور کرد. جریانی که در حال حاضر تعدادی از وزارتخانه های مهم از جمله کشور، دفاع و ارتباطات را در دست دارد و چند سالی است مبارزه با فساد محوری ترین شعار آن است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
فیسبوک از غیر فعال کردن حدود 200 حساب کاربری به ظن دست داشتن در عملیات جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی خبر داده. به گفته این شبکه اجتماعی، این افراد با استفاده از نرم افزارهایی که در مؤسسات مرتبط با سپاه پاسداران تولید شده، در تلاش برای به دام انداختن کارشناسان هوافضا و کارکنان ارتش ایالات متحده آمریکا بودند. برای بررسی موضوع همراه هستیم با محمود تجلی مهر، پژوهشگر اینترنت مقیم آلمان. آقای تجلی مهر، نرم افزارهای جاسوسی تولید شرکت محک رایان افزار در تهران بوده وابسته به سپاه. این حمله سایبری نشانه چیست؟ ضعف امنیتی یا قوی شدن سیستم سایبری ایران؟
خب هر دوش میشه گفت. بستگی به کاربر هم داره. اگه کاربر آدمی باشه که به مسائل امنیتی، مسائل امنیت سایبری حساس نباشه و یکمی سهل‌انگار باشه، خب تقریبا هک کردنش راحته، این در واقع منحرف کردنش کار راحتی است. ولی اگر آدم حساسی باشه که خب واقعا با بهترین ابزار هم احتمال اینکه بشه هکش کرد کمتر خواهد. همینطور خب اینها نسبیه دیگه. از طرف دیگه هم بله، خب اونها هم توان سایبرشون بالاتر رفته وقتی امکانات گسترده دولتی پشت سرشون باشه. بالاخره یه سری مهندس نرم افزار تربیت کردن توی این سالها و این از این نظر هم توانایی خاصی دارن. ولی کماکان هم توی گفتم، به نظر من مسئله تعیین کننده اون کاربرایی هستن که مورد هدف قرار میگیرن. اونها باید وارد بشن با توجهشون مسئله امنیتی جلب بشن.
همونطور که شما گفتید، به هر حال منابع خوبی پشت سر این گروه بوده، همونطور که فیسبوک هم اعلام کرده و البته گفته که ارزیابی موفقیت عملیات این شبکه مشکل هستش. گفته این گروه قبلا در خاورمیانه هدفشون اونجا بوده و حالا در آمریکا. آیا سیستم های امنیتی در آمریکا قابل نفوذ و دسترسی هستن؟
خب نه، اگر در واقع اینها کسانی که مورد هدف قرار گرفتن، اینها وابستگان ارتش آمریکا بودن و اینها صفحه فیسبوک خصوصی دارن برای خودشون، یعنی در واقع. و حالا من نمیدونم چه روالی اونجا دارن، برای جاهایی که من کار میکنم حداقل اینجا در آلمان معمولا کسی از سر کارش وارد فیسبوک نمیشه، حتی در جد معمولی. و این در واقع تا یه حد خاصی حالا ممکن شرکت ها تحمل بکنم، ولی از یک جایی مثل ارتش من باور نمیتونم بکنم کسی بره تو فیسبوک بگرده و یه همچین ارتباط های برقرار بشه از درون شبکه ارتشی. اینها در چیز شخصیشون بوده و اینجوری که به نظر میاد، همونطور که گزارش ما برمی اومد، اینا سعی کردن ارتباط شخصی با اینها برقرار بکنن، از کانال های متفاوت خودشون نزدیک به اینها جلوه بدن و اعتمادشون جوری جلب بکنن که اون وابستگان ارتش آمریکا ترغیب بشن برن جای مثلا روی لینکی کلیک بکنن. بعد اونجا وقتی اتفاق بیفته و اون بعد افزاری که اینها در نظر دارن روی کامپیوتر شخصی اون فرد نصب بشه. اینجوری که برداشت من از این روال اینجوری.
گویا فقط فیسبوک نبوده آقای تجلی مهر، جای دیگه مثل لینکدین یا توییتر هم در معرض این آسیب بودند و اونها هم دارن بررسی میکنن و گویا چند تا صفحه هم بسته شده. آیا اینها هیچ ارتباطی به هم دارن؟ یا من فکر میکنم خیلی ساده تر بپرسم، آیا کاربری اگر اینها رو به هم ارتباط بده امنیتش به خطر میفته یا نه بهتره که هر کدوم از اینها جدا از هم باشن و تفکیک شده باشن؟ چون خیلی از کاربرها همه رو با هم در ارتباط میکنن و مثلا اینستاگرام به فیسبوک وصله، فیسبوک به لینکدین بسته. و آیا این خطر سایبری رو بالا میبره یا خیر؟
این هم باز بستگی به رفتار کاربر داره. ببینید، شما وقتی آدرس اینستاگرام خودتون تو صفحه فیسبوک بگذارید، این فقط یک لینکه، یعنی کسی روش کلیک بکنه میره در واقع اینستاگرام خودش و از اونجا شما رو پیدا میکنه. همین، اتفاق خاصی نمیفته اینجا. ولی اگر بدافزاری روی کامپیوتر شما نصب شده باشه اون بعد افزار وقتی داره کار میکنه و شما هم کماکان شما توی سیستم هستید، مثلا شما اگه صفحه براوزر ببندید کماکان شما روی صفحه فیسبوک خودتون یا صفحه اون اینستاگرام که روی کامپیوتر معمولا کسی استفاده نمیکنه ولی توی لینکس این یا توییتر هستید و اون بعد افزار میتونه همون کارهایی رو بکنه که انگار خود شما پشت کامپیوتر هستید. این خطی خطر جدی است و میتونه اینجوری اتفاق بیفته، ولی این هم باز بستگی به این نداره لزوما که شما از یه صفحه فیسبوک خودتون لینک به جای دیگه داده بشید. شبکه لینکدین یه ویژگی داره، چون شبکه تخصصی خاصه و شبکه کاریه و معمولا کار برای عادی اونجا کاری نداره، چون کسایی که شغل خاصی دارن زمینای خاصی هم دیگر کنن و از اون شبکه اتفاقا خیلی خوب میشه استفاده کرد برای جلب اعتماد، چون کسایی که اونجا هستن در واقع پیش‌فرض برای این هستش که این یک شبکه تخصصی است، کسی که ارتباط میگیره یه آدم حرفه‌ایه، اونجا به نظر من خب باید آدم هوشیار باشه که تماسایی که از اونجا گرفته میشه به چه صورت است. یه مقدار عقل سلیم رو باید داشت.
محمود تجلی مهر همراه ما بود، پژوهشگر اینترنت از آلمان. همزمان با افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، برخی کارشناسان درباره قوی‌تر شدن ویروس و تغییر گونه آن از دلتا به دلتا پلاس هشدار می‌دهند. گفته شده گرچه به نظر می‌رسد سرعت شیوع این گونه از گونه دلتا بیشتر است، اما روشن نیست که الزاماً کشنده تر باشد. از سوی دیگر رئیس بخش عفونی یکی از بیمارستان‌های کودکان تهران از افزایش شدید اطفال مبتلا به کرونا و پر شدن ظرفیت بخش‌های کودکان گفته. همزمان رئیس سازمان بهداشت جهانی هم گزارش پیشین درباره رد نشت ویروس از آزمایشگاه در ووهان را زود هنگام و شتاب زده خوانده. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
کرونا بیشتر در کمین جوانان است.
ادامه روند افزایشی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران. بیمارستان‌های بسیاری از شهرهای این کشور جوابگوی مراجعین کرونایی نیستند. برخی از کارشناسان حالا نگران ظهور سویه‌ای شاید خطرناک‌ترند. دلتا پلاس. سویه دلتا که در ایران در حال غالب شدن است، قدرت سرایت پذیریش از سویه های قبلی بسیار بیشتر است. به گفته مجید مختاری، فوق تخصص ریه، این سویه پس از وارد شدن به بدن، قابلیت تبدیل شدن به سویه خطرناکتر دلتا پلاس را دارد. تنها با چند تغییر مختصر ژنتیکی. با این وجود، هنوز در ایران سویه دلتا پلاس رسماً شناسایی نشده است. در تهران بعضی از بیمارستان‌های اطفال هم پر شده. در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، رئیس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید تایید کرده که سویه دلتا کودکان بیشتری را در قیاس با سویه‌های قبلی درگیر کرده است. پیشتر هم رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان کرمانشاه اعلام کرده بود که هر نیم ساعت یک کودک در این بیمارستان پذیرفته می‌شود. شاید تنها نکته مثبت نرخ پایین مرگ و میر کودکان در اثر ابتلا به سویه دلتا باشد. در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با پر شدن ظرفیت بیمارستانها و همچنین کمبود امکانات پزشکی مانند ونتیلاتور و اکسیژن، آمار مرگ و میر روندی صعودی پیدا کرده است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، روز پنجشنبه تنها در 24 ساعت بیش از 2000 نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر کرونا جان باختند. البته بسیاری از کارشناسان نسبت به صحت آمار وزارت بهداشت ایران تردید دارند. سعید سید حسینی، رئیس سازمان نظام پزشکی زاهدان، آمار مرگ و میر در سیستان و بلوچستان را بیشتر می داند. او معتقد است که بسیاری از قربانیان در این استان جزو آمار مرگ و میر کرونا قرار نگرفتند، چرا که اصلا تست نداده بودند. در تهران یکی دیگر از کانونهای سویه دلتا ظرفیت بیمارستانها در حال تکمیل شدن هستند، از جمله بیمارستان شهدای تجریش که رئیسش رضا جلیلی میگوید کاملا پر شده است. همزمانی تعطیلات عید قربان با خیز سویه دلتا بسیاری را نسبت به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان ایرانی نگران کرده است. برخی حتی این تعطیلات را زمینه‌ساز اوجگیری مجدد همه‌گیری می‌دانند. جدا از کمبود امکانات پزشکی، کارشناسان آمار مرگ و میر بالای ناشی از کرونا در ایران را با کندی واکسیناسیون در این کشور مرتبط می‌دانند. کمبود واکسن خارجی و محقق نشدن وعده‌های مسئولین در تولید واکسن‌های داخلی بسیاری را نگران کرده. بر اساس آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، بیش از 1/4 شهروندان امیدی به دریافت واکسن ندارند. اما همزمان با ادامه این شرایط بحرانی، محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرده که امسال اجازه تعطیلی هیچ یک از برنامه‌های مذهبی حتی روزه‌های خانگی را نخواهد داد. از سوی دیگر اظهارات اخیر رئیس سازمان بهداشت جهانی خبرساز شده. دکتر تدروس آدهانوم ضمن رد سخنان پیشین خود و همکارانش و در چرخش قابل توجه اذعان کرده که رد احتمال خروج ویروس کرونا از آزمایشگاه‌های ووهان چین شتاب زده و زود هنگام بوده. حالا کارشناسان این سازمان خواستار دسترسی به مدارک و شواهد بیشتری از این شهر شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گروهی از متخصصین مراقبت‌های ویژه در بریتانیا با همکاری تیم فرمول 1 آلپاین وسیله‌ای برای تقویت صدا طراحی کردند. این فناوری مانند بلندگو عمل کرده و موجب می‌شود کادر درمان حتی در پوششی مانند ماسک بتوانند به راحتی با بیماران و همکارانشان ارتباط برقرار کنند. این وسیله کوچک، مقاوم و قابل شست‌وشوست و در صورت تایید به تولید انبوه می‌رسد. با این ابتکار آشنا شویم.
با شیوع ویروس کرونا و افزایش پروتکل‌های بهداشتی، شرایط کار پزشکان در بخش مراقبت‌های ویژه دشوارتر از قبل شده است. حالا تیم فرمول 1 و گروهی از متخصصین مراقبت‌های ویژه در یک مشارکت غیرمعمول برای بهبود شرایط مدیکام را طراحی کردند. این فناوری صوت را تقویت کرده و موجب می شود کادر درمان حتی با پوششی مانند ماسک هم بتوانند به راحتی با بیماران و همکارانشان ارتباط برقرار کنند. بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها مکان شلوغ و پرسر و صدایی است که در آن ارتباط دقیق و سریع تعیین کننده است. دشواری در برقراری ارتباط علاوه بر پزشکان می تواند بیماران را نیز مضطرب کند. در دوران قرنطینه ارتباط از طریق ماسک فشار کاری کادر درمان بیمارستان های شهر لستر در بریتانیا را مانند سایر نقاط جهان افزایش داده بود. حالا امید است این وسیله کوچک که با مشارکت پروفسور تیم کوتس در دانشگاه لستر و تیم فرمول 1 آلپاین تولید شده تغییر چشمگیری در شرایط ایجاد کند.
وقتی همچین ماسکی به صورت دارین، صحبت کردن با بیماران مشکل میشه. ولی وقتی مدیکام رو روشن میکنم، ناگهان صدای من بلند پخش میشه و بیمار و تیم پزشکی اطراف من میتونن به راحتی بشنون.
با شیوع ویروس کرونا در بریتانیا، تیم فرمول 1 مهارت‌های مهندسی و فناوری‌های خود را برای کمک به خدمات درمانی به کار گرفت. این گروه در تلاش بود وسیله کوچک، مقاوم و قابل شستشو بسازد که بجز تقویت صدا بتواند به محیط بیرون نیز متصل شود. آنها تا کنون 8 نسخه اولیه از مدیکام تولید کردند و قرار است 12 عدد دیگر برای استفاده در یک دوره آزمایشی در بیمارستان‌های دولتی آماده کنند.
این فناوری خیلی هم جدید نیست و جاهای دیگه هم وجود داره. اتصال بلوتوت و بلندگو رایج هستند، ولی ما موفق شدیم خیلی سریع این عناصر را کنار هم در یک وسیله کوچک به کار ببریم. این کار به کمک فناوری تیم فرمول 1 انجام شده.
این وسیله در صورت تایید به تولید انبوه میرسد. برآورد می شود که هر بیمارستان در بریتانیا حدود 50 مدیکام نیاز داشته باشد. با وجود ادامه روند واکسیناسیون در بریتانیا و سایر نقاط جهان، گمان می رود که ویروس کرونا و بیماری های حاد تنفسی مرتبط با آن کاملا از بین نروند. در نتیجه تقاضا برای ابزاری مانند مدیکام رو به رشد خواهد بود.
دیدیه دنیکس نویسنده فرانسوی و برنده جایزه کنکور سال 2012 است، تأثیرگذارترین و مطرح‌ترین نویسندگان اروپا است. برگردان رمان پنهان در خانه دیوانگان نوشته این نویسنده با ترجمه قاسم روئین و لولو شقایقی در ایران منتشر شده. به وعده هر شنبه همراه میشیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان، تا به این اثر بیشتر بپردازیم. آقای سرکویی، با کارنامه دیدی دنیکس آغاز کنیم.
دیدی دنیکس در سال 1949 متولد شده و همطور که گفتین از نویسندگان مطرح و تاثیرگذار هست در اروپا و به ویژه در فرانسه و در فرانسوی زبانهای اروپا، هم به خاطر ضرورت زندگی و هم به دلیل اینکه برای کاراش تحقیقات میکنه، کارهای گوناگونی انجام داده. مثلا چاپ کار در چاپخانه کار میکرده، یا مثلا در بخشهای کمک به پناهندگان و بی خانمان ها خیلی کار کرده و هم مدت هم روزنامه‌نویس بوده. به هر حال او رو به نهله که به اصطلاح رمان سیاه نو متعلق میدونن، یا یکی از مهمترین چهره های این ژان تلقی میکنن. در این ژان ما در واقع نویسنده داستان رو بیان میکنه، به خوبی میسازه ساخت و پرداخت داستان، اما در این حال مسائل اجتماعی رو در داستان مطرح میکنه، مسائل اجتماعی سیاسی رو. حالا کاری که دنیکس میکنه این استش که دست میذاره روی دردهایی که و روی زخمهایی که جامعه معمولا دوست نداره ببینه. مثلا فرض کنیم که در فرانسه مسئله راسیسم، خب به هر حال می‌دونیم یه پدیده ایست در اروپا راسیسم، اما جامعه دوست داره اون رو نبینه، به روی خودش نیاره. او به دست انگوش میده بر این مسئله و باز میکنه که چطور بخشی از جامعه مبتلا به این بیماری نژاد پرستی هستش. یا مثلا رمان ها و داستان هایی نوشته درباره همکاری برخی از فرانسویان با آلمان، ارتش آلمان نازی زمانی که آلمانی ها فرانسه را اشغال کرده بودند، یا مثلا جنایاتی که در جنگ الجزایر دوست انجام دادن فرانسویا و دوست ندارن بهش نگاه بکنن. اخیراً مثلا مسئله پناهجویان رو مطرح میکنه در آثار خودش و این انتقاد شدیدی میکنه از وضعیت پناهجویان در اروپا و بعد به خصوص از اخراج اونا از فرانسه، که میدونیم خیلی فرانسه در این زمینه به اصطلاح اخراج بسیار از پناهندگان رو اخراج میکنه یا پناهجویان رو پناهندگیشون رو قبول نمیکنه، به شدت از این مسئله انتقاد میکنه. به همین دلیل آثار او معمولا وقتی منتشر میشن بحث گسترده ای رو در فرانسه برمیانگیزن، چون همونطور که گفتم به زخم های انگوش مینه که جامعه نداره ببینه، اما وجود داره این زخم‌ها و این یکی از بهترین کارهاییست که یک نویسنده میتونه بکنه. جایزه های زیادی هم برای آثارش دریافت کرده، در ادبیات کودکان هم کار کرده و همچنین ادبیات نوجوانان.
آیه سرکویی، بهانه این گفتگو کتاب پنهان در خانه دیوانگان، به این کتاب بپردازیم. روایتی که داره داستانی که بهش میپردازه.
بله، داستان در واقع نیمه مستند هست، یعنی بر اساس اسنادی است که در دوره که آلمان نازی فرانسه را اشغال کرده بود داستان در اون زمان رخ میده. یک عده به اصطلاح چند پزشکی در یک آسایشگاه روانی کار میکنن، پزشک فرانسوی، تصمیم میگیرن که به اصطلاح مبارزان نهضت مقاومت ملی فرانسه علیه نازی رو، کسانی که میجنگن، شاعران، نویسندگان، روشنفکران و دیگران رو پناه بدن در این آسایشگاه. بنابراین یک مجمعی تشکیل میشه از کسانی که تسلیم نمیخوان بشن و میخوان علیه اشغال دیکتاتوری استبداد بجنگن، از جمله مثلا پول‌الوار، شاعر بزرگ فرانسوی که میدونیم یکی از چهره‌های بزرگ ادبیات فرانسه است و در نهضت مقاومت ملی فرانسه بود، در جنگ اسپانیا بود و غیره. برای اینا در این آسایشگاه جمع میشن و داستان در اونجا میگذره.
بله.
واقعا فضای آسایشگاه رو تبدیل میکنه به کل جامعه فرانسه و یک شعری هستش، میگه که در کشوری مینویسیم که انسانها را در زباله و تشنگی و سکوت و گرسنگی محصور کردند.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
منم از شما.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی که به تازگی اخباری حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای روبودنش هم منتشر شده، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر سومین قسمت از این مجموعه رو می‌بینیم که اختصاص داره به پژمان قلی‌پور.
کدوم این گناه بچه منو کشته؟
داستان زندگی محبوبه و پژمان، مادر و پسری که رابطه عاطفی عمیقشان زبان زد فامیل بود.
پشمان نمیدونم، انگار یه رویا بود، یه افسانه بود، یه چیزی که اومد و رفت. صبور مهربان، صبور صبور صبور، رازدار مردم دار.
من مادر پشمانم، جاوید نام، پشمان قلی‌پور. اینجا تو این خیابون 26 آبان جوون 18 ساله منو با 5 تا تیر کشته.
بهش میگفتم تو دخترمی، تو پسرمی، مادرمی، پدرمی، خواهرمی، برادرمی، سنگ صبورمی. بعد میخندید میگفت خب حالا. بعد گفتم به خدا همه شونی پشمان، کافی بود من سرم در بگیرم. اگه شب با سردرد میخواستم بخوابم، هر موقع از خواب بیدار میشد میومد کنارتم. مامان سردردت خوب شد؟ بودم بهتر. دوباره دو ساعت دیگه میپرسید مامان خوب شد؟ بعد انقدر میپرسید داد میزدم پشمان اگه میخواستم خوب بشه تو انقدر پرسیدی دوباره من سرم درد اومد. بعد شروع میکرد خندیدم.
ما هم حال ما خوب بود، ما هم به خودمون میرسیدیم، ما هم خوشحال بودیم، ما هم موهامونی رنگی نبود. به خدا از خیلی ها خوشحال تر بودیم، از خیلی ها سرحال تر بودیم. ولی الان آل روزمون اینه.
پژمان طرفدار تیم استقلال بود که هنوز رنگ‌های اتاقش آبی مانده و پناه هر روز این مادر است.
وقتی داشت میرفت طبق روال همیشه برش اسفند دود کردم، چون پشمان از بوی اسفند خیلی خوشش میاد. هنوزم برش دود میکنم. اما اون موقعی که بود بالا سر خودش میچرخوندم، الان بالای قابش میچرخونم، بوی اسفند نمیچه تو خونه.
پشمان دوباره دوباره داد بزن، داد بزن دوباره.
پشمان در خانواده 4 نفره با عشق بزرگ شد و به گفته مادرش همین عشق از او حتی در سن 18 سالگی یک شهروند مسئولی ساخته بود که نمیتوانست نسبت به رنج مردمش بیتفاوت باشد. در 26 آبان وقتی خیابانهای شهر پر شد از کسانی که بعد از گرانی بنزین به خیابان آمده بودند، پشمان هم با مادرش خداحافظی کرد و به مردم پیوست.
از ساعت 7:45 تا ساعت نزدیک 8 بود، 45 دقیقه اینطورا به 8 بود، ما شمارهشو میگرفتیم گوشی رو جواب نمیداد. بالاخره ساعت 5 دقیقه به 8 نبود، بابای پشمان که داشت میگرفت یکی از دید جواب تلفن داد. بابای پشمان داد زد چه جواب تلفنتو نمیدی و فلان. بعد دیدش که یکی از دوستای پشمان جواب داد، گفتش که اما منم رضا. گفت پشمان کجای جواب تلفن رو تو دادی؟ گفت چی؟ پشمان پاشگیر کرده لبه جدول، خورده زمین، سرش شکسته. ما داریم پشمان رو میبریم بیمارستان با آمبولانس، شما بیاییم بیمارستان. تو مسیر حالا با ما چی گذشت؟ رو میدون جنگ دیدیم، میدون جنگ. به فاصله 2 متری ماشین ما نارنجک برد کردن. حالا همش بماند. تا رسیدیم به بیمارستان ما رفتیم تو. بعد گفتم خب اتاق عمل کجاست؟ بعد دیدم یه اتاق نشونه من دادن روش زده اتاق احیا. دیدم یه برانکارد با اون از اون یکی در اتاق اومد بیرون که روش یکی توی روی برانکارد یکی خوابیده بود با یه کاور مشکی. من نمیدونم چرا، من یه های بدون اختیار دویدم سمت برانکارد. مامورا جلومو گرفتن، گفتن کجا؟ گفتم این بچه منه. گفتن نه خانم، این همه بچه تو اونجا بوده، بچه منه. چه؟ گفتم نه، این بچه منه، نمیدونم چرا. یه حسی میگفت این پشمان تو. داد میزدم پشمان باشه مامان. دیدم جلوی سینه بچم سوراخه، لباسه سوراخه. همونجور گریه کنن، نجوا کنن با بچه. گفتم مامان چرا لباست سوراخه بسرم؟ چرا لباست خونیه مامان؟
مگه کجا زخم شده که نمازت خونیم مامان؟ لباس بچم رو زدم بالا، لباس پشمان رو زدم بالا، دیدم قلب بچم سوراخه. قشن سوراخش معلوم بود، قلب پشمانم سوراخ بود. یه خانم دکتر اونجا بود، از حال بعد دیداد و گریه من شروع کرد گریه کردن. به مامورا گفت تو رو خدا اینو ببرین تو اون راه رو، بذارین این مادر با بچهش یه خورده تنها بمونه. ما رو بردن توی راه رویی که تش میشد، اتاقی که میبردن برای سردخونه، بچه ها رو میبردن اونجا میذاشتن. ما رو بردن تو اون راه رو، یه رو 20 دقیقه منو با پشمانم اونجا تنها گذاشتن. بار آخری بود که دیدمش.
تو همین خیابون، همینجا روبروی این قنادی، سر بهاره، همینجا، اینجا بچه ای منو کشتن، اینجا بچه ای منو زدن زمین، سر همین خیابون. ساعت 8:20 شب با تیر بزدم وسط قلب بچم.
پیکر پژمان را هم مانند برخی دیگر از کشته شدگان آبان 98 از محل سکونت خانوادهش دور کردند. حالا مادرش میگوید چون سنگ قبری از پسرم ندارم، روزهای زیادی به آرامگاه کشته شدگان دیگر میروم تا کمی آرام بگیرم.
منو بردن توی اتاق و به من گفتن که پژمانو نمیدن. بعد من جیغ زدم یعنی چی نمیدن؟ گفتن که اگه اینجا میخوای نگه دارین بچه رو نمیدیم، باید ببرین شهرستان. که من شروع کردم گریه کردن و سر صدا کردن و داد و بیداد کردن که یعنی چی؟ یعنی چی که پشمان رو نمیدیم؟ نمیدن اینجا. گفتن نمیدیم، امنیتی، باید پشمان رو با امنیتی ببریم. بچه منو شبونه بردن شمال، لنگرود بردن.
پدر هم می رود خیابانی را که پشمان در آن گلوله خورده گلباران می کند.
من به خاطر اون ثانیه‌ای که پشمانو توی بیمارستان دیدم از همشون متنفرم. به خاطر ثانیه‌ای که بچه‌مو دیدم از همشون بیزارم. به خاطر قلب سوراخ بچه‌م از همشون بیزارم. و تا نفس می کشم ثانیه یادم نمیره.
محبوب رمضانی میگوید بارها آرزوی مرگ کردم تا پیش پسرم پژمان بروم، اما تصمیم گرفتم قوی باشم تا در مسیر دادخواهی با صدای بلندتری فریاد بزنم.
نماد دادخواهی، عدسم باز نمی کنم. روزی هزار بارم نگاهش می کنم که متوجهشم من دادخواهم. ما دنبال اصلاح کردن هیچ کس نیستیم، هیچ کس، چون اگه قرار بود اصلاح بشه تو این 42 سال شده بودن. بعد از خاوران، بعد از مدرسه رفاه، بعد از کوی دانشگاه، بعد از 88 دیگه بقیه داستان 96 پیش نمی اومد. بعد دیگه داستان 98 پیش نمی اومد. 98 کشتی گفتیم شاید درست شدن، دیگه خیلی کشتن، جنایت دادن، شاید ترسیدن. درست پشت سرش به چه فاصله ای 40 بچا هواپیما اوکراین اونا رو زدن ترکونن. بعد کی؟ نوید افکاری، بعد بهنام محجوبی. چی تغییر میکنه؟ هیچی، فقط داره تعداد مادرهای خواب به دست زیاد میشه. ما دنبال اصلاح نیستیم و هیچ اصلاح طلبی هم بین ما جایگاهی نداشت. ما خودمون صداییم.
جدیدترین فضانوردان منتخب امارات متحده عربی برای سفر به مدار زمین آماده می شوند. یکی از این دو فضانورد نورا المتروشی است که اولین زن فضانورد عرب خواهد بود. فضانوردان در دسامبر آینده به ایالات متحده می روند تا در کلاس های فضانوردان منتخب ناسا شرکت کنند. مقصد نهایی آنها ایستگاه فضایی بین المللی است. امارات در تلاش است با گسترش فعالیت های فضایی خود به یکی از کشورهای مطرح در صنعت فضایی جهان تبدیل شود. بد نیست با نورا بیشتر آشنا شویم.
دو فضانورد منتخب امارات متحده عربی محمد الملا و نور المطروشی در انتظار به ثمر رسیدن رویاهای خود هستند. این فضانوردان قرار است در دومین برنامه فضایی امارات تمرینات اولیه خود را قبل از سفر به هیوستن تگزاس در ایالات متحده انجام داده و به ناسا بپیوندند. مقصد نهایی آنها ایستگاه فضایی بین المللی است. نورا المطروشی اولین زن فضانورد عرب خواهد بود. او 28 ساله و مهندس مکانیک است. نورا از کودکی به فضا و علم ستاره شناسی علاقه‌مند بود و حالا قصد دارد دختران و زنان جوان بیشتری را برای ورود به صنعت سفرهای فضایی تشویق کند.
خیلی افتخار میکنم و خیلی شاکرم که همچین فرصتی به هم داده شده. علاوه بر اون حس رسیدن به رویاهام خیلی رضایت بخشه. همچنین مسئولیت بزرگی به عهده منه و میدونم که این برای امارات و دنیای عرب چقدر مهمه.
فضانوردان در حال حاضر تمرینات اولیه خود را در مرکز فضایی محمد بن راشد انجام می دهند. این تمرینات شامل شنا، غواصی، افزایش استقامت، کلاس‌های خلبانی و آموزش زبان روسی است. آنها در ماه دسامبر پیش رو به هیوستن می روند تا در کلاس فضانوردان منتخب ناسا شرکت کنند. این پروژه بخشی از توافق مشترک امارات متحده عربی و ایالات متحده برای آموزش فضانوردان در مرکز فضایی جانسون ناسا است.
فضانوردانی که انتخاب شدن به گردش مدار نزدیک زمین میرن. اونها همچنین میتونن در 2 دهه آینده روی امور مربوط به کره ما و همینطور مریخ کار کنن که امارات نقش فعالی در اونها داره. امارات در ماموریت‌های کاوش ماه و مریخ داره فعالیت میکنه. ما حالا با همکاری شرکای بین‌المللیمون در پی مرحله بعدی، یعنی ماموریت‌های همراه با فضانورد هستیم.
امارات علاوه بر آموزش فضانوردان، امسال کاوشگر امید را به فضا پرتاب کرد. امید اولین ماموریت بین سیاره‌ای عرب است که به مدار مریخ رسید. این کاوشگر اطلاعاتی در مورد جو مریخ جمع‌آوری می‌کند. امارات در تلاش است با گسترش فعالیت‌های فضایی خود به یکی از کشورهای مطرح در صنعت فضایی جهان تبدیل شود.
بازی استقلال و پرسپولیس در جام حذفی به انجام رسید، اما با توجه به درپیش بودن بازی‌های ملی و حجم سنگین مسابقات باشگاهی، مرحله نیمه نهایی و فینال چگونه برگزار خواهد شد؟ همین موضوع رو با مهدی رستم‌پور پی می‌گیریم، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، فشردگی در مسابقات انتقاد باشگاه‌ها رو هم در پی داشته.
درود رویا. بسیار برنامه‌ریزی اشتباه و فشرده‌ای که عجیبه، چون اصلا تیم ملی که اردوی بلند مدت نداشت و بازی‌های ملی تازه امسال شدت میگیره و تعدادش افزایش پیدا میکنه، این فقط حاصل برنامه ریزی غلطه که لیگ اصلا تعطیلیشو کسی یادش نمیاد. مسابقات لیگ بوده، جام حذفی، بعد لیگ قهرمانان آسیا، الان هم داریم نزدیک میشیم به بازی‌های ملی. سوپر جام پارسال رو به تازگی برگزار کردن و هنوز مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی هم تموم نشده. خیبر و ملوان باید بازی کنن، بعدم نیمه نهایی و فینال و بلافاصله بازی‌های ملی و آغاز فصل جدید لیگ برتر، که نشون میده چقدر فدراسیون در این زمینه اشتباه عمل کرده.
از فوتبال که بگذریم، بدرقه تکواندوکاران ایرانی به المپیک توکیو خالی از حاشیه نبوده. چه اتفاقی افتاد در این مراسم؟
دو تا موضوع عجیب رو باز دیدیم از فدراسیون آقای پولادگر، رئیس مادام العمر این فدراسیون. یکی پلاک‌های نظامی که از یادآور زمان جنگ ایران و عراق بوده درست کردن و روی اون پلاک‌ها نوشتن که رزمنده آرمین هادی‌پور، رزمنده ناهید کیانی، رزمنده میرهاشم حسینی، یعنی تکواندوکاران نظامی. و توی این مراسم اولا که این اصلا خلاف منشور المپیک، ضرورتی نداره و جور جنبه تملق برای حکومت واقعا هیچ کار کرده دیگه نداره. مردم هم نمیخواستن اصلا، هیچ جای دنیا این کار انجام نمیشه. و بعد در حالی که المپیک به شدت تاکید داره آیا اسکیت پروتکل ها رو رعایت کنید، در فرودگاه هم به مرزی که برسن تست باید بدن، افرادی اومدن اونجا این در واقع گردنبندهای نظامی رو آویزون کردن، در آغوش کشیدن بچه‌ها رو و به هیچ وجه پروتکل ها رعایت نشده.
و ماجرای انتخاب مهدوی کیا به عنوان سرمربی تیم ملی امید با ابهاماتی مواجه شده. مرسی، موضوع از چه قراره؟
باز یک اتفاق عجیب که فقط در فوتبال ایران رخ میده. با مهدی مهدوی کیا به توافق رسیدن، هیئت رئیسه هم میگه که او سرمربی تیم ملی امید قطعی شده. حالا باید بره رضایت نامه‌شو از هامبورگ بگیره. مگه میشه یک فدراسیونی چنین خبطی رو مرتکب بشه؟ در ابتدا باید رضایت نامه رو بگیرید، بعد مذاکره کنید، قرارداد ببندید. یه فوتبال ایرانه.
و خبر آخرم اشاره‌ای داشته باشیم به آخرین نقل و انتقالات بازیکنان ایرانی در فوتبال اروپا.
علیرضا جانبخش از برایتون به احتمال بسیار جدا خواهد شد برای تست پزشکی، الان در هلند برای تیم فاینورد، دومین تیم پرطرفدار فوتبال هلند. برمیگرده به هلند، جایی که اونجا الان هم آقای گل شده بود. احسان حاجتفی هم خیلی نزدیک شده به باشگاه آیکاتن تا همبازی کریم انصاری فرد بشه در این تیم.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که حسن روحانی و همچنین وزیر بهداشت دولت او سعید نمکی کمبود امکانات درمانی در استان سیستان و بلوچستان رو که این روزها درگیر موج پنجم کرونا است انکار میکنند، روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده با این تیتر، یعنی وضعیت قرمز خدمات درمانی، و نوشته که در استان سیستان و بلوچستان بسیاری شهرها بیمارستان ندارن. شهرهایی که بیمارستان دارن، این بیمارستان ها هم به لحاظ پزشکان متخصص هم به لحاظ نیروی انسانی در بخش کادر درمان یعنی پرستاران و پیراپزشکان و هم به لحاظ امکانات درمانی دچار کمبودهای شدید هستند. از جمله بیمارستان هایی که خبرنگار این روزنامه جهان صنعت باهاشون صحبت کرده و نظر اونها رو درباره وضعیت فعلی کرونا و امکانات درمانی در سیستان و بلوچستان پرسیده، یکی بیمارستان نیکشهر هست، شهر نیکشهر، که کادر درمان این بیمارستان به روزنامه جهان صنعت گفتن که دیگر اوضاع غیر قابل تحمل تر از اون هست که بتونیم چیزی بگیم. اشاره کردن و گفتن که وضعیت تخت ها به شدت بحرانی هست، به دلیلی که موج بیماران کرونا در این استان همچنان رو به بالا و افزایش صعودی هست، افزایشی و صعودی هست، و گفتن که علاوه بر تخت های آی سی او که پر هست، تخت های معمولی هم در بیمارستان ها وجود نداره که بیماران کرونا درش بستری بشن. روزنامه ایران نوشته سیستان و بلوچستان علاوه بر موج کرونا با موج ریزگردها هم مواجه هست، و این هم وضعیتی است که روزنامه نزدیک به دولت توصیف کرده که این استان همیشه محروم ایران روزها با موج پنجم کرونا، بحران ریزگردها و بحران خشکسالی و گرمای شدید مواجه است، مثل بسیاری دیگر از مناطق کشور که سوء مدیریت و عدم توان اداری کشور از سوی مقام‌های دولت و حکومت سبب شده که این روزها هزینش رو مردم با جان خودشون بپردازن. روزنامه سفید نوشته کمبود تخت‌های ویژه بحران مضاعف موج پنجم کرونا هست. این روزنامه نوشته که اراده‌ای در نزد مقام‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد که تخت‌های ویژه و تخت‌های بیمارستانی رو افزایش بدن، وگرنه در بیش از یک سال و نیمی که از شیوع رسمی یا اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران گذشته و بارها و عدش داده شده، این کار باید عملی میشد. از جمله آقای علی امیر سوادکوهی که رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران هست به روزنامه سپید، ایشون تاکید کرده که در نظام تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی سلامت شهروندان جایگاهی نداره و از مسائل مهم براشون نیست، و به همین دلیل اعتبار لازم و اراده لازم در این زمینه وجود نداره. در نتیجه این مشکلات هرگز حل نخواهد شد تا زمانی که تصمیم گیری با چنین مقام هاییست. روزنامه کارون که در اهواز منتشر میشه با عنوان سایه شوم خوشتالی بر خوزستان گزارش منتشر کرده درباره وضعیت بحرانی آب در استان خوزستان، این روزنامه اشاره کرده به طرح‌های انتقال آب که بخشی از آب این استان پر آب ایران رو در واقع به بخش‌های دیگر منتقل کردن. نتیجهش شده این وضعیت، به علاوه خشکسالی حالا آمده وضعیت رو تشدید کرده. در روزهای اخیر هم خوزستان بسیاری شهرها شاهد اعتراضات گسترده مردم بود به کمبود آب، بی‌آبی و همچنین طرح‌های انتقال آب.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.